ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. یک مقام رسمی مصر شمار کشته شدگان در تیراندازی بامداد امروز در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری را 42 تن اعلام کرد. خلبان هواپیمای سانحه دیده در فرودگاه سان فرانسیسکو هنوز دوره آموزشی این نوع هواپیما را به پایان نرسانده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد تأسیس بزرگترین منطقه آزاد تجاری گفتگو می‌کنند. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. معاون اورژانس قاهره شمار کشته شدگان در تیراندازی در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری در قاهره را 42 تن اعلام کرد و به خبرگزاری فرانسه گفت 322 نفر نیز در این واقعه زخمی شدند. همکارم هانا کاویانی وقایع مصر را دنبال کرده و همکنون در استودیو در کنار من است تا ما را در جریان تازه ترین رویدادهای این کشور قرار بده. هانا به استودیو خوش آمدی و آماده شنیدن تازه ترین خبرها در مورد درگیری های امروز هستیم.
متشکرم، سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. درگیری امروز دوشنبه در قاهره در زمان نماز صبح رخ داد و در مقابل گارد جمهوری که گفته میشه محمد مرسی در اون نگهداری میشه. حمله نیروهای به طرفداران مرسی دست کم گفتین که 40 کشته بر جای گذاشته یک مقام وزارت بهداشت مصر. کشته شدن دست کم 40 نفر رو تایید کرده و میگه که این افراد پس از آتش گشودن مردان مسلح روی اونها کشته شدن. خبرگزاری فرانسه به نقل از بعضی از شاهدان عینی که برخیشون هم طرفداران محمد مرسی هستن می نویسه که نیروهای امنیتی یونیفرم پوش مثل افراد ارتش تنها گاز اشکاور پرتاب می کردن و تیر هوایی شلیک می کردن و این افراد لباس شخصی بودند که به سوی معترضین آتش گشودند. ارتش مصر اعلام کرده از سوی دیگه که درگیری روز دوشنبه در حمله گروهی که ارتش اونها رو تروریست‌های مسلح خونده آغاز شده. ارتش گفته که روز دوشنبه یک سرباز هم کشته شده و 6 تن دیگه از سربازان هم مجروح شدند.
خب واکنش ها به رویدادهای به ویژه امروز مصر تا کنون چه بوده؟
واکنش های زیادی مخصوصا رخ داده امروز صبح در قاهره واکنش های زیادی داشته. از یک طرف محمد البردهی که فکر میکردیم که نخست وزیر موقت مصر خواهد بود، حداقل تا دو روز پیش خبرها اینطور بود. محمد البردهی در صفحه شخصی توییتر خودش این رخ داد رو محکوم کرده و خواستار تحقیقات شفاف درباره رخ داده روز دوشنبه در قاهره شده. اما از سوی دیگه حزب اسلامی نور که از جمله مذاکره کنندگان برای تشکیل دولت آینده مصر هست، در واکنش به اتفاق روز دوشنبه از مذاکرات کنار کشیده، اون رو یک کشتار خونین خوانده و گفته که از این مذاکرات کنار میکشه. یادآوری میکنم که این حزب اسلامی نور همون حزبی هستش که با نخست وزیری البردهی مخالفت کرده بود و همچنین تمایلی به نخست وزیری شخصی به نام زیاد بهاءالدین که گفته میشه وکیلیست از جناح سوسیال دموکرات با نخست وزیری اون هم مخالفت کرده بود. اما حزب اسلامی نور همکنون از این مذاکرات به طور کامل کنار کشیده. گفتم محمد البردهی هم این رخداد رو محکوم کرده. از سوی دیگه در خارج از مصر هم در ترکیه این رخداد با محکومیت روبرو شده. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در اون باره واکنش نشون داده و همچنین گروه حماس که بر نوار غزه حکومت میکنه هم این رخداد رو محکوم کرده. اما تحولات دیگری هم در مصر رخ داده روز دوشنبه. دفتر اخوان المسلمین در قاهره دادستانی خبر دادی که بسته شده. این خبرگزاری به نقل از مقام‌های دادستانی مصر نوشته که دلیل بسته شدن این دفتر این بوده که پلیس در اون اسلحه و چاقو و مواد آتشزا پیدا کرده. و همچنین امروز دوشنبه حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین هم خواهان قیام مردم مصر شده پس از اتفاقی که دوشنبه صبح افتاده و گفته که گفته مردم مصر قیام بکنند علیه کسانی که به گفته اخوان المسلمین قصد دارند انقلاب آنها را با دخالت تانک ها بربایند. روز گذشته هم ولادیمیر پوتین اگر خاطرتون باشه هشدار داده بود در مورد احتمال بروز یک جنگ داخلی همانند آن چیزی که در سوریه در حال رخ دادن هست. در روزهای گذشته هم کشته هایی داشته رخدادهای مصر، روز جمعه و شنبه هم دست کم 35 نفر و امروز هم 40 نفر. باید دید که روند تحولات مصر به کجا می انجامه.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آمریکا و اتحادیه اروپا از امروز دوشنبه گفتگوهای خود درباره راه اندازی بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان را آغاز می‌کنند. این گفتگوها در حالی در واشنگتن برگزار می‌شود که روابط دو طرف به دلیل افشاگری‌های ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، در مورد شنود اطلاعاتی به تیرگی گرایید است. نشست دو طرف قرار است برای از میان برداشتن موانع تجاری و سرمایه‌گذاری دو طرف با هدف رسیدن به توافقی تا سال آینده میلادی ادامه یابد. مبادله تجاری اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در سال 2012 میلادی بین 500 تا 650 میلیارد دلار برآورد شده است. خبرگزاری ایسنا روز 15 تیر ماه گزارش داد که در چند ماه گذشته بیش از 500 ایرانی که بیش از حتی 25 سال سابقه اقامت در کشور امارات را دارند بدون هیچ دلیلی از این کشور اخراج شدند. در واکنش به این اقدام حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه 16 تیر ماه گفت مباحث مربوط به اتباع دو کشور و همچنین اخراج ایرانیان از امارات در دستور کار نشست کنسولی آینده دو کشور خواهد بود. رضا جمالی از رادیو فردا.
خبرگزاری ایسنا از اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی طی چند هفته گذشته خبر داده است. طبق این گزارش در چند ماه گذشته ده ها ایرانی مقیم که بیش از 25 سال اقامت داشتند بدون هیچ دلیلی اقامتشان در امارات متحده عربی لغو شده است. در این گزارش آمده که وزارت امنیت امارات با توقیف گذرنامه تعدادی از ایرانیان اقامت آنها را ملغا و از آنها خواسته ظرف دو هفته تا یک ماه از این کشور خارج شوند. اصغر حقیقی قائم مقام شورای بازرگانی ایرانیان دبی در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات این اقدام دولت امارات میگوید
یه تعدادی به طور کلی از شارجه و دبی ازشون خواسته شده که امارات رو ترک کنن. دلایل اقتصادی که فکر نمی‌کنم بوده باشه، به خاطر اینکه اگر دلایل اقتصادی بود به خاطر اینکه بتونن تعهداتشون رو به جا بیارن مدتی نگرشون می‌داشتن که اینجا باشن. بنابراین باید فکر کنیم که ارتباطی با سوابق کاری و نوع کالایی که احتمالاً روش کار می‌کردن یا احتمالاً وابسته که باشه.
در واکنش به اخراج تعدادی از ایرانیان مقیم امارات، وحید احمدی رئیس کمیته سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز شنبه هفته جاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که بررسی این موضوع بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. پیش از این نیز خبرگزاری مهر از مشکلات اداری ایرانیان مقیم امارات در مراجعه اداری در این کشور خبر داده بود، به طوری که در صورت مشاهده کمترین مشکلی اجازه اقامت آنها باطل شده است. طبق این گزارش قبلا کسانی که در امارات متحده عربی مشکل حقوقی برای اقامت داشتند با حضور در دادگاه و در قبال پرداخت مبالغی مشکل حقوقی پرونده‌های اقامتی خود را حل می‌کردند. اصغر حقیقی قائم مقام شورای بازرگانی ایرانیان دبی در این باره به رادیو فردا میگوید که در حال حاضر مرکز حقوقی و قضایی خاصی در امارات برای حل مشکل پرونده اقامت ایرانیان وجود ندارد.
به طور معمول سفارتخونه و کنسولگری سعی میکنه که از اینها حمایت بکنه، یکی دو سه مورد هم بوده که موفق بودن، ولی که تصمیم دولت امارات هست. در هر حال ویزاها مرتبا هر چند سال یک بار بسته به نوع ویزاش از یک سال تا سه سال تمدید میشه. هر موقعی حق دارن که بگن تمدید نمیکنیم با توجه به وضعیت خودشون.
تحریم های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران باعث شده تا در حوزه بازرگانی محدودیت‌هایی برای تجار ایرانی در امارات به وجود بیاید. اما روابط دو کشور ایران و امارات در چند سال گذشته بر سر جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک هم با تنش‌های همراه بوده است.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدید. شرکت هواپیمایی آسیانا متعلق به کره جنوبی اعلام کرد خلبان هواپیمای بوئینگ 777 که سانحه دیده در فرودگاه سان فرانسیسکو است، هنوز دوره آموزش این هواپیما را به پایان نبرده بود. بر اساس این گزارش، خلبان این هواپیما با وجود داشتن بیش از 10,000 ساعت سابقه پرواز و تجربه فراوان بر روی هواپیماهای بوئینگ 747 و 737 با هواپیمای بوئینگ 777 بیش از 43 ساعت پرواز نکرده بود و هنوز در دوره آموزش این نوع هواپیما به سر می برد. بر اساس اطلاعات جعبه سیاه، سرعت هواپیما در زمان فرود کمتر از حد لازم بوده و خلبان هواپیما چند ثانیه قبل از سقوط تصمیم می گیرد دوباره اوج بگیرد، اما دم هواپیما به زمین می گیرد و هواپیما دچار سانحه می شود. با این حال هنوز نتیجه گیری رسمی در مورد علل این سانحه اعلام نشده است. این هواپیما با 307 سرنشین روز شنبه از شانگهای رهسپار سان فرانسیسکو بود. در این حادثه 2 نوجوان چینی کشته و 10 نفر زخمی شدند. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از فعالان سیاسی ملی مذهبی استان خوزستان است. در بهمن ماه سال 88 و در گرماگرم اعتراض‌های پس از انتخابات آن سال، همراه با همسرش بازداشت شد. مسعود لدانی چند ماهی را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر اهواز گذراند. آقای لدانی در این دوره به شدت تحت فشار بازجویی‌ها بود. پرونده مسعود لدانی با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه ملی مذهبی، تشکیک در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، عدم اعتقاد به ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اهواز ارسال شد. بر اساس گفته‌های خانم پروین کوهزادی، همسر آقای لدانی، این فعال سیاسی ملی مذهبی در طول دوره بازجویی و دادرسی از داشتن وکیل مدافع محروم بوده است. به گفته همسر این فعال سیاسی، قاضی به استناد اعترافات او علیه آقای لدانی رأی به محکومیت این فعال سیاسی داده، حالان که خانم کوهزادی میگوید اساساً دادگاهی برای او تشکیل نشده که او بخواهد در آن دادگاه علیه همسرش اعتراف کند. همسر آقای لدانی یکی دیگر از اتهامات مطرح شده در دادگاه برای این فعال سیاسی ملی مذهبی را شرکت او در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات سال 88 اعلام کرده است. اما به گفته همسر آقای لدانی، او از ناحیه یک پا فلج است و از اساس نمی‌توانسته در این راهپیمایی‌ها شرکت داشته باشد. همسر این زندانی سیاسی این موارد را همراه با شرح دشواری‌هایی که آقای لدانی در زندان کارون اهواز با آن دست پنجه نرم می‌کند برای آیت الله صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نوشته. نامه‌ای که او می‌گوید پاسخی از پس آن دریافت نداشته است. آقای لدانی در دادگاه به 3 سال زندان محکوم شده که رأی این دادگاه در شهریور ماه سال 89 به او ابلاغ شد. اما اجرای حکم این فعال سیاسی ملی مذهبی تا دی ماه سال 91 به تأخیر افتاد، تا اینکه در دی ماه سال 91 مسعود لدانی برای اجرای حکم به زندان کارون اهواز منتقل شد. به گفته همسر این فعال سیاسی ملی مذهبی، وضعیت بهداشتی این زندان و کمبود امکانات زندان کارون اهواز باعث شده تا آقای لدانی که شرایط ویژه جسمی دارد روزگار دشواری را در این زندان سپری کند.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما هم به جمع اون دست از شنوندگان و مخاطبان ما بپیوندید که ارائه دیدگاهشون و در میان گذاشتن اونو با با دیگر شنوندگان جدی میگیرن و از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده میکنن. شماره پیامگیر رادیو فردا 201-202-828-7220 201 پیش شماره متعلق به امریکاست، اما شما را مستقیم به ما در پراگ متصل میکنه. 202-828-7220 مخاطب گویای ما باشید.